رسانه با خبر.
صبحانه با خبر رو میشنوید. صبحتون بخیر و شادی. امیدوارم در هر نقطه از این جهان پهناور که هستید ساعت موفقیت آمیزی در انتظارتون باشه. ساعت 7 صبح در تهران و 4:30 بامداد به وقت اروپای مرکزی و پراگ که صدای ما را از آن میشنوید، من شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه ها. امروز جمعه 18 اسفند 1391 خورشیدی برابر با 8 مارس سال 2013 میلادی است. افتخار دارم که به همراه سایر همکارانم از الان به مدت 1.5 ساعت در خدمت شما باشم با مجموعی از خبر، گزارش و موسیقی. اما پیش از هر چیز نگاهی داشته باشیم به وضعیت هوای امروز ایران در روز جمعه. تهران که دیروز روزی برفی رو پشت سر گذاشت، امروز آسمانی کمی ابری در پاره نقاط همراه با وزش باد رو در پیش خواهد داشت و دمای هوا بین منهای 4 درجه در ساعت صبح تا 5 درجه در ساعت میانه روز متغیر خواهد بود. در شمال شرقی ایران مشهد نیمه ابری تا ابری و در پاره نقاط همراه با بارش برف و دمای هوا بین منهای 2 تا منهای 3 درجه متغیره. شمال غربی ایران رشت کمی ابری در اواخر روز، افزایش ابر همراه با وزش باد با دمای 3 تا 8 درجه. سردترین شهر اردبیل است با 0 درجه در میانه روز و بندرعباس با 28 درجه بالای 0 گرمترین شهر ایران خواهد بود. این از وضع هوای ایران. اما امروز یک مناسبت هم داریم که فکر میکنم برای بسیاری از شما شنوندگان و بینندگانمون از اهمیت برخوردار باشه. امروز 8 مارس روز جهانی زنه که به تمامی بانوان این روز رو تبریک میگم. اما ببینیم وقتی که شما عزیزان خواب بودید چه خبرها رخ داده. همکارم کیان منوی که اینجا در استودیو کنار من نشسته آماده است تا آخرین خبرهای امروز ایران و جهان رو به آگاهی شما برسونه. کیان منوی
صبح خیر. من هم روز جهانی زن رو به تمام به همه بانوان جهان تبریک میگم.
خب کیان، خبرهای مهمی که از نیمه های شب برامون پیدا کردی ممکنه برحال لاقل سرتیترشون رو بگی؟
یا خبرها در ارتباط با کره شمالی، همونطور که در روزهای گذشته شما واقف هستید، همچنان تنش‌آمیز هست رابطه کره و جهان خارج و همینطور در ارتباط با بقیه نقاط جهان خبرهایی داریم که به آگاهیتون میرسون.
سراپا گوش هستیم.
کره شمالی اعلام کرد پیمان متارکه جنگ و همینطور خط تماس اضطراری را با همسایه رقیب خود کره جنوبی لغو می‌کند. این تصمیم ساعتی پس از آن اعلام می‌شود که شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه تحریم‌های تازه‌ای را در واکنش به سومین آزمایش اتمی کره شمالی که 12 ماه فوریه کمتر از 1 ماه پیش انجام گرفت علیه پیونگیانگ به تصویب رساند. پیشتر کره شمالی در واکنش به تصویب قطعنامه شورای امنیت ایالات متحده آمریکا را به حمله پیشگیرانه هسته‌ای تهدید کرد. کاخ در این ارتباط گزارشی داریم که در دقایق آینده به اطلاعاتان میرسد. سنای آمریکا صلاحیت جان برنن را برای ریاست سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA تایید کرد. بنابر گزارش ها مجلس سنا روز پنجشنبه با 63 رأی موافق در برابر 34 رأی مخالف به جان برنن 57 ساله رأی داد. پیشتر روز چهارشنبه ران پول سناتور جمهوری خواه ایالت کنتاکی برای توضیح بیشتر دولت اوباما در مورد موضوع هواپیماهای بدون سرنشین این رأی‌گیری را به تأخیر انداخته بود. مقامات آمریکایی اعلام کردند که داماد اسامه بن لادن که مدتی سخنگوی القاعده نیز بوده است دستگیر شده است. به گفته این مقامات سلیمان ابو قیس انتظار می‌رود امروز جمعه در نیویورک بنابر اتهامات مرتبط با تروریسم مورد بازجویی های مقدماتی قرار بگیرد. وزارت دادگستری آمریکا میگوید ابو قیس به دست داشتن در طراحی توطئه کشتار شهروندان آمریکایی متهم است. نیکولاس مادورو معاون چاوز و رهبر موقت ونزوئلا روز پنجشنبه اعلام کرد پیکر هوگو چاوز قرار است مومیایی شده و برای همیشه در یک محفظه شیشه‌ای قرار گیرد. جانشین موقت چاوز گفت پیکر رئیس جمهور در جمهور درگذشته ونزوئلا همچنین 7 روز دیگر در محل آکادمی نظامی کاراکاس در معرض دید عمومی باقی خواهد ماند. در اینان آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تحریم های بین المللی را از چالش های حکومت ایران دانست که بر اقتصاد کشور تأثیر منفی گذاشته است. رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در دیدار با نمایندگان مجلس خبرگان با بیان اینکه هدف غرب از اعمال تحریم ها علیه ایران رو در رو قرار گرفتن مردم و نظام اسلامی بوده است گفت که تحریم‌ها باعث بروز برخی مشکلات اقتصادی و معیشتی برای مردم شده است. حیدر مصریی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید فردی که به گفته او ضد انقلاب به دنبال نامزدیش در انتخابات آینده ریاست جمهوری است بدهکاری زیادی به مردم ایران دارد. آقای مصلحی بدون نام بردن از فرد مورد نظر گفته است که سوابق و فعالیت‌های این فرد در گذشته نمی‌تواند باعث فراموش کردن بدهکاری‌های او به مردم شود. او همچنین به درخواست جمعی از نخبگان برای نامزدی این فرد در انتخابات آینده اشاره کرده و گفته که در بررسی‌ها مشخص شد که منظور از نخبگان داماد، اقوام نزدیک و همپیالگان این فرد بودند. FBI پلیس فدرال آمریکا جایزه 1,000,000 دلاری برای دریافت هر گونه اطلاعات از رابرت لوینسون آمریکایی گم شده در ایران را تمدید کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شان جویس معاون رئیس فدرال آمریکا گفته است که از 1 سال پیش که این جایزه تعیین شده تا کنون ادعایی درباره مطرح نشده و او همچنان از افرادی که هر گونه اطلاعاتی از رابرت لوینسون دارند خواست که با در اختیار قرار دادن آن جایزه 1,000,000 دلاری را دریافت کنند.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم کیان معنوی که ساعت 7:30 باز هم همراه ما خواهد بود با خلاصه خبرها. اما ببینیم در دقایق آینده چه گزارش هایی از همکارانم به آگاهی شما عزیزان خواهد رسید. به کره شمالی سری میزنیم و آخرین وقایع مربوط به این کشور رو بررسی میکنیم. گزارشی به مناسبت روز جهانی زن خواهیم داشت و موضوع اعطای جایزه بین المللی شجاعت به 10 زن برگزیده. سخنان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رو بررسی میکنیم که در مورد رسانه‌هایی چون رادیو فردا و BBC مطالبی گفتند. مطالب اقتصادی رو با کارشناس برنامه‌مون پیگیری میکنیم و به دنیای ورزش سری میزنیم تا از آخرین وقایع این دنیای پرشور آگاه بشیم. گزارش های صبحانه با خبر رو با چالش جدید میان کره شمالی و جامعه بین الملل آغاز میکنیم. دیروز 2 رویداد خبری با نام کره شمالی رو به صدر خبرها آورد. اول اینکه شورای امنیت سازمان ملل در پاسخ به 3 آزمایش اتمی در اون کشور تحریم های تازه علیه پیونگیانگ تصویب کرد و دوم اینکه کره شمالی آمریکا رو به حمله اتمی به گفته خود پیشگیرانه تهدید کرد. حسن جعفری و جزئیات بیشتر.
روز پنجشنبه روزی خبرساز در مورد کره شمالی بود. ابتدا بیانیه وزارت خارجه این کشور منتشر شد که در آن آمده بود واشنگتن به دنبال جنگ اتمی علیه کره شمالی است و پیونگیانگ این حق را برای خود محفوظ می‌داند که به مقر متجاوزان حمله پیش دستانه اتمی بکند. متن این بیانیه را مجری تلویزیون دولتی کره شمالی قرائت کرد و در نمایشگرهای بزرگ شهر پیونگیانگ پخش شد. یک شهروند کره شمالی به خبرنگار آسوشیتد پرس میگوید به شدت از دست دشمنان خشمگین است و کشورش باید علیه دشمنان وارد عمل شوند. یک شهروند دیگر هم با حمله به قطعنامه تحریمی که قرار بود تا ساعتی دیگر در شورای امنیت مطرح شود میگوید باید با انجام حمله پیش دستانه دشمنان را به دریای آتش ریخت. درست ساعتی بعد بود که شورای امنیت سازمان ملل تشکیل جلسه داد تا در مورد اقدام ماه گذشته کره شمالی که با تخطی از قطعنامه‌های قبلی دست به آزمایش اتمی زده بود تصمیم گیری کند. سرانجام هر 15 عضو شورای امنیت در نشست خود تصویب کردند که تحریم‌های جدید علیه کره شمالی وضع شود. در این قطعنامه شماری از کالاهای تجملی مانند قایق بادبانی تفریحی، خودروهای تجملی و پرشتاب و برخی از جواهرالات در فهرست اقلام ممنوعه صادراتی به کره شمالی قرار گرفته است. پیش از این شورای امنیت بر عهده کشورهای صادرکننده گذاشته بود که مشخص کنند چه کالاهایی تجملی به شمار می‌روند، اما هم اکنون نوع این کالاها در قطعنامه تازه شورای امنیت مشخص شده است. در پاسخ به تهدید کره شمالی به آنچه حمله پیش دستانه خوانده، سوزان رایس سفیر آمریکا در سازمان ملل گفت که پیونگیانگ با این تهدیدها راه به جایی نمی‌برد و تنها بر انزوای خود می‌افزاید. چین و روسیه، دو کشور دوست کره شمالی، نیز به قطعنامه روز پنجشنبه رأی مثبت دادند.
گزارشی بود از همکارم حسن جعفری. در اینجا پوزش میخوام به خاطر مشکل تکنیکی که در آغاز این گزارش شاهدش بودیم. اما حالا نوبت میرسه به پیام‌های تلفنی شما شنوندگان که لطف کردید و ما رو با نظرهای خودتون شریک کردید. امیدوارم شنوندگانی که دوست دارن برای ما پیغام بذارن هم این کار رو بکنن و پیغام‌هاشون رو برامون بفرستن. شماره پیامگیر ما هست 201-202-828-7220 و 204202-2112-2112.
آقای رئیس جمهور حکومت اسلامی، بهتر بود به جای یک روز عزای عمومی برای چاوز، برای زهرا کاظمی، ندا و یا ستار بهشتی یک روز عزای عمومی اعلام می‌فرمودند.
آقا یه مجلسی به نام مجلس خبرگان 33 سال دست روحانیونه. این مجلس چه گلی به سر مردم ایران زده؟ اینا این مجلس چه کار مثبتی کرده و چه کار مثبتی میکنه که فقط تایید رهبری بکنه؟
این کاری که این آقای احمدی نژاد کرد بسیار کار خنک و بی‌موقعی بود. خب میتونست این هیئتی رو که همراه خودش کرده و رفته به ونزوئلا این کار خب نکنه، به همون تلفن و تلگراف اکتفا بکنه.
من یه ایرانی هم، یه پیام دارم برای تمام هموطنانم و اون اینی که چند ماه دیگه انتخابات ریاست جمهوری شروع میشه و بالاخره یه نفر میشه رئیس جمهور. بابا اونی که میشه رئیس جمهور اونم یه انسانه، یه آدمه مثل من و تو. چرا وقتی که به این شهر اون شهر سفر میکنه میریزین دورش هجوم میاره ملت انگار امام زمان ظهور کرده؟ بابا پس سر دارین. خب رئیس جمهور هم فکر میکنه مردم هیچ حالیش نیست، هر کاری دلش خواست میکنه.
آقای احمدی نژاد، شما که ادعا میکنید یارانه ها خوبن خوبن، پس چرا ما با یارانه نمیتونیم خرج خودمون درن؟ چرا پیگیری نمیکنید این خانواده که فقیرن نمیتونن خرج زندگیشون درن؟
صدای شنوندگانمون بود. اما همونطور که در ابتدای این مجله هم گفتیم، امروز 8 مارس روز جهانی زنه. به مناسبت این روز جهانی، وزارت خارجه آمریکا به سنت معمول خود به 10 زن برگزیده جایزه بین المللی شجاعت اهدا میکنه. این جایزه با حضور میشل اوباما، بانوی اول آمریکا، و توسط جان کری، وزیر خارجه به این 10 زن اهدا خواهد شد. گلناز اسفندیاری، گزارشگر رادیو اروپای آزاد در واشنگتن، در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد از چند و چون این جایزه و زنان انتخاب شده میگوید.
امسال این جایزه، یعنی جایزه شجاعت زنان، به 10 زن از کشورهای افغانستان، مصر، هندوراس، سوریه، سومالی، چین، سوریه، ویتنام و هند اهدا میشه. و مراسم اهدای جوایز روز 8 مارس، یعنی روز بین‌المللی زن هست، روز جمعه در وزارت خارجه آمریکا، و این جوایز از سوی جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، به این زنان اهدا خواهد شد. و این زنان البته 3 تاشون حضور نخواهند داشت، و اونهایی که حاضر هستن، یعنی به آمریکا سفر کردند برای این مراسم، بعد به شهرهای مختلف آمریکا سفر میکنند تا با فعالای حقوق زن، نمایندای کنگره، سیاستمداران و افرادی که در زمینه حقوق زنان فعال هستند دیدار و گفتگو داشته باشند.
خانم اسفندیاری، یا هیچ چهره شاخصی در بین ده برنده امسال این جایزه وجود داره؟
شاخص‌ترین برنده امسال این جایزه دختر جوانی هست از هند که البته درگذشت، به عنوان نیربایا شناخته شده، همون دختر 23 ساله دانشجوی هندی که مورد تجاوز گروهی قرار گرفت در یک اتوبوس در دهلی و به طرز وحشیانه‌ای به این دختر تجاوز شد و بعد او رو به صورت لخت و در حالی که خون ریزی شدید داشت به خیابان انداخته بودن و سرانجام هم درگذشت. دختر جوان یکی از برندگان این جایزه هست به خاطر اینکه مرگ او در حقیقت یک جنبشی رو علیه خشونت علیه زنان راه انداخت. از برندگان دیگه این جایزه میشه به خانم ملاله بهادری اشاره کرد که اولین افسر زن افغانستان هست که در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر فعالیت میکنه. یک برنده دیگه‌ای که میخوام به اون اشاره کنم رازان زیتونه هست که از چهره‌های اصلی انقلاب در سوریه به شمار میره. دولت سوریه او رو متهم کرده و گفته که جاسوس هستش و برای همین هم الان 22 ماهه که خانم زیتونه در مخفیگاه به سر میبره. نقش بسیار مهمی داشته در خبررسانی در مورد نقض حقوق بشر توسط نیروهای بشار اسد در سوریه که این خبرها رو منتشر کرده. همسرش در زندانه و خودش هم از پایه‌گذاران انجمن حقوق بشر سوریه هست.
گفتگویی بود با گلناز اسفندیاری، گزارشگر رادیو اروپای آزاد در واشنگتن. اما در هفته های اخیر مقام های جمهوری اسلامی بارها به روزنامه نگاران و رسانه های فارسی زبان اتهام هایی را نسبت دادند. در تازه ترین مورد، حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، در یک سخنرانی گفت که رسانه هایی مثل رادیو فردا و بی بی سی در جهت فرصت سازی برای حمله آمریکا به ایران ایجاد شدند. بیشتر بشنویم از همکارم حسین قویمی.
حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، در سخنانی گفته است رادیو فردا، بی بی سی، صدای آمریکا و ماهواره‌ها برای این است که پول خرج کنند تا عزت و هوشمندی ما را از بین ببرند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از نقش شبکه‌های ماهواره‌ای در جنگ نرم سخن گفته و توضیح داده است آنها دنبال این هستند تا هراسی در دل ملت ایران به وجود آورند و به گفته وی برای حمله آمریکایی‌ها که 34 سال پشت مرزهای ما منتظر حمله مانده و همیشه کمر شکسته عقب نشینی کردند فرصتی را فراهم کنند. آرمان مصطفی، مدیر رادیو فردا، در واکنش به اظهارات حسن فیروزآبادی چنین میگوید:
دو تا نکته رو اینجا میتونم یادآوری کنم. اولینش اینه که بزرگترین جرم رادیو فردا، اگر بشه این واژه رو به کار برد، اینه که سانسور رو میشکنه و اون مطالبی رو که بعضی از حکومت‌ها میخوانن یا بعضی از مرکز قدرت میخوان از مردم پنهان نگه دارن به اطلاع مردم میرسونه و این به مزاق خیلی‌ها البته خوش نمیاد. نکته دوم اینه که در همین سالهای اخیر، به خصوص در همین 4-5 سال اخیر، ما بارها شاهد بودیم که دولت مردان و مسئولان آمریکا، از رئیس جمهور آمریکا گرفته تا معاون رئیس جمهور تا وزیر خارجه تا دیگران، بارها دست دوستی دراز کردن به ایران، به سوی حکومت ایران، و خواستار این شدن که مسائل مورد اختلاف پشت میز مذاکره حل بشه و رفع اختلاف بشه. بنابراین اصلا این مسئله حمله رو اول خب بیان روشن بکنم. بعدم رادیو فردا 10 سال پیش تأسیس شده، اون موقع اصلا بحث حمله مطرح نبوده، حالاش هم من نمیدونم چقدر جدیه. و به هر حال رادیو فردا یک رسانه است و این رسانه هم فقط در جهت اطلاع رسانی کار میکنه، اونم به این دلیل که در ایران اطلاع رسانی آزاد با محدودیت‌های زیادی روبروه.
در هفته‌های گذشته اتهام‌زنی مقام‌های جمهوری اسلامی به روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها بالا گرفته است. از جمله وزارت اطلاعات ایران در هفته دوم بهمن ماه 18 روزنامه‌نگار را بازداشت کرد که اغلب آنان ظرف دو هفته گذشته آزاد شدند. روز سه‌شنبه این وزارتخانه با انتشار اطلاعیه‌ای در مورد کشف یک شبکه رسانه‌ای توسط این وزارتخانه خبر داد که به نوشته این اطلاعیه در شبکه خبری بی بی سی مستقر شده و شبکه‌های مختلف رادیویی چون صدای آلمان، صدای آمریکا، رادیو فردا و سایت‌های اصلاح طلبان ایران چون جرس و کلمه همگی مرتبط یا وابسته به آن هستند. این بیانیه بدون ارائه هیچ مدرکی اتهامات گسترده‌ای به روزنامه‌نگاران ایرانی در داخل و خارج از کشور و شماری از رسانه‌های ایرانی و خارجی وارد کرده است. آرمان مصطفی مدیر رادیو فردا هر گونه ارتباط این رسانه‌ها با یکدیگر را بی اساس می‌داند.
هر کسی این جمله رو یک بار دیگه دقیق بخونه به بی‌اعتبار بودنش پی می‌بره. میگویند که یک مرکز جنگ روانی در لندن هست به نام بی بی سی که رادیو فردا و صدای آمریکا و رادیو آلمان دویچه وله و رادیو فرانسه و خود بی بی سی زیر نظر اون بی بی سی هست. خب اگه کسی مختصری آشنایی به اساساً به طرز کار رسانه های فارسی زبان خارج از کشور داشته باشه میدونه که این حرف ها به کلی بیپایه است، اصلا اساس نداره.
پیشتر علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگوی با روزنامه بهار که پنجشنبه 19 بهمن ماه منتشر شد گفته بود که در بیانیه‌های وزارت اطلاعات دلیل موجهی برای بازداشت روزنامه‌نگاران وجود ندارد و به گفته وی مسائل مبهمی را گفته بودند که در مورد هر کسی میتوان این مسائل را مطرح کرد.
خب در این بخش از صبحانه با خبر سری بزنیم به جهان اقتصاد و همراه با فرید مخاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا نگاهی بیاندازیم به مسئله بودجه. صبح بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر آقای بشیری، سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، بررسی لایحه بودجه سال 92 به سال آینده موکول شده و ظاهرا قراره که مجلس بودجه 13 برای دولت تصویب کنه. این بودجه 13 دقیقاً معناش چیه و آیا قبل از اینم رواج داشته؟
لایحه بودجه در ایران اگر سیر عادی خودش رو بخواد طی بکنه باید حداکثر 3.5 پیش از پایان سال به مجلس عرضه بشه تا آخر سال بررسی و تصویب بشه و اجرای اون از اول فروردین شروع بشه. اگر بودجه تا پیش از موعد مقرر قانونی در قوه مقننه به تصویب نرسه، مجلس بودجه های کوتاه مدت 1 ماه، 2 ماه یا 3 ماه رو تصویب میکنه که به اون بودجه چند 12 گفته میشه و قاعدتا تصویب بودجه به این صورت جنبه استثنایی داره. در تاریخ جمهوری اسلامی مجلس در سال 1358 به دلیل شرایط استثنایی کشور بودجه 13 رو تصویب کرد و در سالهای 1359-1160 هم مجبور شد بودجه 212 تصویب بکنه، ولی در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد استثناء تبدیل شد به قاعده، هم برای سال 1390 و هم برای سال 1391 بودجه 212 به تصویب رسید و برای سال آتی خورشیدی هم قرار هست بودجه 13 به تصویب برسه. تازه خود دولت هم همزمان با لایحه بودجه عادی سالانه یک لایحه بودجه 13 رو پیشنهاد کرده.
خب آقای خواهند، حالا بررسی این بودجه 13 از کی شروع میشه؟
به پایان سال چیزی باقی نمونده و دولت از لحاظ حفظ ظواهر هم که شده باید برای 3 ماه اول سال مجوز دخل و خرج داشته باشه و به همین علت بررسی بودجه 13 همین هفته و احتمالاً فردا شروع میشه، اونطوری که از صحبت‌های اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برمیاد.
پیش بینی میکنین تصویب لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه 13 بدون دردسر صورت خواهد گرفت؟
هم لایحه بودجه کل کشور برای سال 1392 و هم پیشنهادهای دولت برای بودجه کوتاه مدت مربوط به 3 ماه اول سال با مخالفت‌های زیاد در مجلس روبرو است. مجلس درآمدی رو که دولت از محل نفت در نظر گرفته قبول نداره، اون رو غیر واقعی تلقی میکنه. با توجه به کاهش صادرات نفت در 3 ماه آخر سال و شرایط تحریمی که به تدریج سخت‌تر هم میشه، مجلس درآمدهایی رو هم که دولت از محل مالیات‌ها در نظر گرفته غیر واقعی میدونه. محمد علی عبدالله زاده عضو کمیسیون برنامه و بودجه میگه دولت برای بهار 1392 45 هزار میلیارد تومان درخواست کرده، ولی نماینده ها از 35 تا 36 هزار میلیارد تومان بالاتر نخواهند رفت. من فکر میکنم که صحن علنی مجلس احتمالاً در انتظار روزهای داغی است.
آقای خواند، سپاسگزارم از اینکه ما رو در جریان آخرین وقایع اقتصادی قرار دادین. به امید دیداری دیگر.
منم از شما تشکر میکنم آقای بشیری.
خب حالا میریم سراغ خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
هفته 29 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران عصر امروز با 5 مسابقه در تهران و شهرستان‌ها آغاز می‌شود. مهمترین بازی پیکار دو تیم مدعی قهرمانی استقلال و تراکتورسازی است در تهران. دیدار سپاهان و سبای قم نیز در اصفهان از بازی‌های مهم این هفته است. ملوان هم در کرج با سایپا، نفت آبادان در رشت با دماش گیلان و پیکان در کرمان با مس کرمان بازی دارد. ولی همانطور که اشاره کردم، با توجه به وضعیت جدول مسابقات و جایگاه دو تیم استقلال و تراکتورسازی که با اختلاف 1 امتیاز به ترتیب اول و دومند، دیدار امروز این دو تیم می تواند در سرنوشت قهرمانی اثرگذار باشد. نکته ای که امیر قلعه‌نویی سرمربی استقلال نیز در صدا و سیما به آن اشاره کرد.
این بازی تعیین کننده ای میتونه باشه، چند نظر روحی روانی، چند نظر فنی. گرفتن 3 امتیاز برای هر تیم حائز اهمیت.
به گزارش شبکه تلویزیونی استان مرکز و به گفته مهدی تاج رئیس سازمان لیگ برتر، از مجموع 62500 بلیت این مسابقه حدود 17% آن سهم تماشاگران تراکتورسازی است.
17% ورزشگاه و 62500 بلیت فروخته شده و تماشاگران محترم تراکتورسازی اگر زیادتر از این اومدن و از جیهندهای خودشون در منزل استفاده بکنن.
و مسابقه هم سر ساعت 5:30 بعد از ظهر به گفته رئیس سازمان لیگ برتر در ورزشگاه آزادی تحت هر شرایطی آغاز خواهد شد. داور مسابقه سعید مظفری زاده. در نخستین بازی رده‌بندی لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های ایران، تیم بسکتبال فولاد ماهان اصفهان 103-68 بر تیم شهرداری گرگان پیروز شد. ولی اولین بازی فینال لیگ بسکتبال که قرار بود در ماه شهر میان تیم‌های پتروشیمی و مهران برگزار شود، به علت لغو پرواز به ماه شهر به تعویق افتاد. تیم ملی فوتبال قطر، یکی از حریفان ایران در مسابقات مقدماتی جام جهانی 2014، شب گذشته در یک بازی تدارکاتی در دوحه تیم ملی فوتبال مصر را 3-1 شکست داد. در گروه یک آسیایی برای راهیابی به جام جهانی 2014، ازبکستان 8 امتیازی و اول است. کره جنوبی، ایران و قطر 7 امتیازی و دوم تا چهارمند. کره جنوبی با 1 بازی کمتر. لبنان ته جدول با 4 امتیاز. قطر روز 14 خرداد ماه آینده در دوحه میزبان تیم ملی فوتبال ایران خواهد بود. و شب گذشته بازی‌های رفت از دور 1/8 نهایی مسابقات فوتبال لیگ اروپا برگزار شد. از جمله نتایج این بازی‌ها مساوی بدون گل روبین کازان روسیه بود در اسپانیا مقابل لوانته. علیرضا حقیقی ملی پوش ایرانی روبین کازان در فهرست 18 نفره این تیم قرار نداشت. در جمهوری چک فنرباخچه ترکیه با 1 گل از سد ویکتوریا پلزن گذشت و چلسی در رومانی با 1 گل از استووای بخارست شکست خورد. اما جذابترین بازی را تاتنهام در لندن مقابل اینتر میلان ایتالیا برگزار کرد و با 3 گل پیروز شد. گل سوم تاتنهام توسط بازیکن بلژیکی این تیم یان ورتاگن زده شد. This time, Jan Vertonghen's third Tottenham Hotspur goal is 3-0 to Spurs early in the second half. اما تیم دیگر ایتالیایی لاتسیو در آلمان با 2 گل بر اشتوتگارت پیروز شد. بنفیکای پرتغال هم در لیسبون با پیروزی 1 گل بوردوی فرانسه را بدرقه کرد. بازی های برگشت لیگ اروپا 1 هفته دیگر.
بله، ساعت رسیدیم به 7:30 به وقت تهران. صبحانه با خبر از رادیو فردا تا 1 ساعت دیگر ادامه خواهد داشت. سپاسگزارم از اینکه تا اینجا همراه ما بودید. هرچند ما از بوی نون بربری و سنگک شما بی‌بهره‌ایم. همکارم کیان معنوی یک بار دیگه به استودیو برگشته تا ما رو در جریان خبرها قرار بده، این بار خلاصه خبرها.
با درودی دوباره. کره شمالی اعلام کرد که پیمان متارکه جنگ و همینطور خط تماس اضطراری را با همسایه رقیب خود کره جنوبی لغو می‌کند. پیشتر کره شمالی در واکنش به تصویب قطعنامه شورای امنیت ایالات متحده را به حمله پیشگیرانه هسته‌ای تهدید کرد. ساعتی بعد کاخ سفید در واکنش اعلام کرد که برای در برابر حملات احتمالی کره شمالی آمادگی کامل دارد. سنای آمریکا صلاحیت جان برنن را برای ریاست سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA تایید کرد. جان برنن 2 ماه پیش از سوی باراک اوباما به عنوان نامزد تصدی ریاست CIA معرفی شد. مقامات آمریکایی اعلام کردند که داماد اسام بن لادن سلیمان ابو قیس که مدتی هم سخنگوی القاعده بوده است دستگیر شده است و قرار است امروز در نیویورک مورد بازجویی‌های مقدماتی قرار بگیرد. نیکولاس مادورو معاون چاوز و رهبر موقت ونزوئلا روز پنجشنبه اعلام کرد که پیکر هوگو چاوز قرار است مومیایی شده و در یک محفظه شیشه‌ای قرار گیرد. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران تحریم‌های بین‌المللی را از چالش‌های حکومت ایران دانست که بر اقتصاد کشور تأثیر منفی گذاشته است. آیت الله خامنه‌ای با همین اینها گفت که تحریم‌ها تأثیراتی بر معیشت و مشکلات اقتصادی مردم گذاشته است.
با سپاس، کیان معنوی بود با خلاصه مهمترین خبرها. اما در بخش دوم برنامه صبحانه بخبر با خبر این مطالب رو به آگاهیتون خواهیم رسوند. میزان تأثیر تحریم‌ها علیه ایران رو بررسی می‌کنیم. خبرهای فرهنگی و هنری رو پیگیری می‌کنیم و هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌ها رو هم با کارشناس برنامه بررسی خواهیم کرد. گزارش های بخش دوم صبحانه با خبر رو با موضوع میزان تأثیر تحریم ها علیه ایران آغاز میکنیم. خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشته که اثر تحریم ها رو میتونیم در دبی مشاهده کنیم که روزگاری کانون عمده امور اداری صادرات غیر نفتی ایران به شمار میرفت. بیشتر بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
صادرکنندگان ایرانی با چالش‌هایی روبرویند که بر رقبایشان از کشورهای دیگر دانسته نیست. طی سال گذشته تحریمات ایالات متحده و اتحادیه اروپا بر سر برنامه هسته‌ای ایران عمدتاً ایران را از نظام بین‌المللی بانکی بیرون نگه داشته است. این کار بازرگانان ایرانی را برای دریافت پول کالاهایشان سخت کرده و آنها را وادار نموده در بسیاری موارد از واسطه‌هایی به بهای گزاف یا قرار و مدارهای ناکارآمد پایاپای استفاده کنند. تحریمات با تضعیف ارزش ریال، واردات ماشین‌آلات و مواد خام مورد نیاز شرکت‌های تولیدی را گران‌تر و سخت‌تر کرده‌اند. با این همه صادرکنندگان ایرانی به تلاش خود ادامه می‌دهند، خسارت ناشی از تحریمات به کسب و کارشان و اقتصاد ایران به طور عام را محدود می‌کنند و کانال‌های تجارت را باز نگه می‌دارند که می‌توانند روزی هنگامی که تحریمات سرانجام برداشته شوند، دیگرباره شکوفا گردند. سازمان جهانی تجارت صادرات ایران در سال 2011 میلادی را 1 سال پیش از آن که آثار تحریمات به شکل عمده‌ای احساس شوند 131 میلیارد دلار و واردات ایران را 62 میلیارد دلار برآورد کرد. بیش از 3/4 حجم صادرات ایران در آن سال را نفت و گاز تشکیل می‌دادند که بنابر محاسبه آژانس بین‌المللی انرژی صادرات نفت و گاز ایران اینک شاید کمتر از نصف شده است. داده‌های موثق از کل صادرات غیر نفتی ایران در ماه‌های گذشته در دست نیست، اما باور می‌رود که این عرصه نیز آسیب دیده است. رویترز در گزارش خود ادامه می‌دهد داد و ستدهای پایاپای امری عادی شدند. صادرکنندگان ایرانی کالاهایشان را با اجناس دیگر مبادله می‌کنند و سپس آن اجناس را برای فروش به ایران می‌فرستند. در برخی موارد صادرکنندگان اجناسی کسب می کنند که دولت ایران به عنوان لازم ترین چون اقلام اساسی خوراکی و دارویی در اقتصاد تحریم زده خود شناسایی کرده است. از سوی سقوط ارزش پول ایران که از 1,000 تومان در برابر دلار آمریکا در سال 2011 به نزدیک 4,000 تومان در پاییز گذشته به پایین ترین سطوح بی سابقه خود تنزل یافت، در مواردی تقاضا برای کالاهای ایرانی را فزونی بخشیده است. صادرکنندگان ایرانی امکان یافتند با تعیین نرخ‌های رقابت جویانه تری همچنان سود سرشاری به دست آورند. به گزارش خبرگزاری نیمه دولتی فارس به نقل از جهانگیر پورهمت معاون وزیر کشاورزی، صادرات پسته ایران طی 9 ماه نخست سال جاری خورشیدی در مقایسه با سال گذشته دو برابر شده و به 587 میلیون دلار رسیده، در حالی که صادرات زعفران با 87% رشد به 213 میلیون دلار بالغ شده است. از سوی به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یک مقام مرکز ملی فرش ایران، صادرات فرش ایران در 7 ماه نخست سال جاری خورشیدی با حدود 1/4 کاهش نسبت به سال پیش معادل 238 میلیون دلار بوده است. به خاطر کمبود قطعات وارداتی، تحریمات ضربه سنگینی به صنعت خودروسازی ایران نیز وارد کرده است. صنعتی که سالانه 1,600,000 خودرو تولید می‌کرد و این بازدهی به گزارش رسانه‌های ایران طی سال گذشته تقریبا نصف شده است. گرچه به یاری ریال ضعیف صادرات خودروهای ارزان تمام شده ادامه یافته و به گزارش خبرگزاری ایسنا، ایران در 9 ماه نخست سال جاری خورشیدی 44,682 خودرو به ارزش حدود 257 میلیون دلار صادر کرده است. با این همه یک بازرگان ایرانی میگوید به هند پسته میفرستد و به جایش کنجد دریافت میکند و چنین معامله ای را به داد و ستدهای 1,000 سال پیش تشبیه مینماید.
بگم تو کشور را انداختید، حق دیگه صحبت ندارید شما.
من به ایشون گفتم من اعتراض دارم.
بحث کنیم با هم، دعوا چرا؟
یه چیزاییش عکس شده.
آیا سرنوشت بنی صدر برای احمدی نژاد شبیه سازی می شود؟ این جمعه 6 عصر تهران در برنامه ساعت 6 یک ساعت مستقیم و زنده با شما به جایگاه امروز و دورنمای فردای رئیس جمهور ایران می پردازیم. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
دیگرم نظر بدن.
به سلامت.
خب سری بزنیم به جهان فرهنگ و هنر و همراه با فرج سرکوهی کارشناس فرهنگی هنری رادیو فردا سراغی بگیریم از خبرهای این حوزه. صبح بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما و به بینندگان و شنوندگان عزیز. امیدوارم که روز جمعه که روز تعطیل هست رو خیلی خوب آغاز کنن، خیلی خوبم به پایان ببرن و جمعه یک وقتی هم هست که آدم ساعاتی از روز تعطیلش رو در فضاهای فرهنگی بگذرونه.
بله، خبرهای فرهنگی رو با خبر نمایشگاه آثار کامبیز درام بخش شروع کنیم که قراره از امروز با عنوان سرطان در تهران افتتاح بشه. درباره این نمایشگاه لطفاً توضیح بدین.
بله، خب کامبیز درام بخش نخست همه دوستانی که اهل هنر هستن میدونن که یکی از برجسته ترین کاریکاتوریست‌های ایران هست و نه تنها در ایران سابقه بسیار طولانی داره و خیلی هم کارهای درخشانی خلق کرده، بلکه آثارش در موزه های بزرگ دنیا هم نگهداری میشه، جوایز بسیار بزرگی گرفته. حالا یک نمایشگاه امروز افتتاح خواهد شد در گالری سیهون با عنوان سرطان که کاریکاتورهای آقای درام بخش هست. البته وقتی آدم میگه سرطان، خب این بیماری دردناکی است و معمولا مرگ رو به یاد میاره و بنابراین خیلی سوال برانگیز میشه که چطور میتونه آدم این درباره بیماری کاریکاتور بکشه. اما 25 تابلو رنگی که امروز در گالری سیهون ارائه خواهد شد از کارهای آقای درام بخش، یک برخورد بسیار لطیف، شاعرانه و طنزآمیز با این بیماری است و در واقع کمک میکنه به روحیه کسانی که به این بیماری دچارن تا بتونن با این بیماری برخورد بهتری داشته باشن یا کنار بیان و اون رو تحمل بکنن و لذت رنج کمتری ببرن. البته بخشی از درآمد این نمایشگاه، بخش از درآمد فروش آثار برای بیماران سرطانی که هزینه معالجه خودشون ندارد اختصاص داده خواهد شد و این نمایشگاه 1 هفته برپا خواهد بود. در این نمایشگاه یک تقویم دیواری هم با 13 طرح کاریکاتور از آثار آقای درنبخش را خواهد شد که باز کسانی که می‌خرند بخشی از درآمد این تقویم دیواری هم برای بیماران سرطانی هستش. آقای درنبخش می‌دونیم که در نشریات بزرگ مثل نیویورک تایمز مثل اشپیگل کاراشون چاپ میشه، در مسابقات بین‌المللی در ایتالیا، آلمان، سوئیس، بلژیک جوایز بسیار بزرگی بردن، کاراشون در موزه‌های بزرگ مثل موزه پازل سوئیس، مجموعه شهرداری شهر فرانکفورت و هیروشیما در ژاپن وجود داره و به هر حال امروز میشه رفت هم آثار خوب ایشون رو دید و هم اینکه با خرید این آثار یا با خرید اون تقویم به بیماران سرطانی که هزینه مالیشون ندارن کمک کرد.
تا در دنیای نمایشگاه هستیم، خبری هم بگیریم از نمایشگاهی با عنوان روایتی از 100 سال هنر ایران. درباره این نمایشگاه هم که قراره از امروز افتتاح بشه ممکنه توضیح بدین؟
بله، این نمایشگاه در گالری شکوه از امروز افتتاح خواهد شد، تا آخر اسفند هم ادامه داره. از اسمش هم معلوم است، وقتی میگیم روایتی از 100 سال هنر در ایران، قاعدتا یک تصویری ارائه خواهد شد از این از نقاشی و خط ایران در 100 سال گذشته و آثار بزرگان ارائه خواهد شد. شرح آثار 60 هنرمند در این نمایشگاه ارائه میشه که جالب هست بگم که دو تا از تابلوهای کمال الملک هم ارائه خواهد شد در این نمایشگاه. خب میدونیم که کمال الملک از بنیانگذاران نقاشی مدرن ایران هستش و آثارش رو کمتر دیده شده، مخصوص نسل جوان، بنابراین میشه این دو تابلو رو دید و با سبک کار او آشنا شد. بعد هم آثاری از مارکو گرگوریان، جاجه طباطبایی، عباس کاتوزیان، علی اکبر صنعتی، جعفر روحبخت، محمد علی طرفیجا، جمال الدین خرمی نژاد که نسل اول نقاشان مدرن ایران بودند، و بعد آثاری از پرویز کلانتری، نصرالله افشه‌ای، منوچهر نیازی و علی اکبر صادقی که نسل دوم هستند، و همچنین آثاری از نسل سوم مثل حجت کیبا یا واحد خاکدان ارائه خواهد شد، و بعد هم جوانهایی که از نسل کنونی هستند مثل بهنوش فروتن و محمد طباطبایی در این نمایشگاه آثارشون هست. به هر حال این 60 هنرمند میشه یک تصویری به دست آورد از این هنر نقاشی و هنر خط در ایران و نقاشی خط در 100 سال گذشته.
و سراغی هم بگیریم از هنر تئاتر. اجرای تئاتر شورایی طلاق خاموش قرار از فردا آغاز بشه. اساساً تئاتر شورایی چه نوع تئاتریه و این نمایش طلاق خاموش چه ویژگی‌هایی داره؟
بله، نمایش طلاق خاموش رو علی قهرمانی کارگردانی کرده، از روز شنبه یعنی از فردا در فرهنگسرای اصفهان به صحنه خواهد رفت. داستان چند داستانی زوج‌هایی هست که یعنی چند زوج، چند مثلا مرد و زن، زن شوهر هستش که به دلیل اینکه در ارتباط با هم دچار مشکل هستند، روابطشون به سردی گرایید است. این تئاتر شورایی از زیر شاخه های نمایش محیطی است. نمایش محیطی تئاترهایی هستند که برای صحنه های رسمی تئاتر نوشته نمیشن، بلکه در همه مناطق، در خیابان، در کارخونه، در هر جایی میشه اونا رو اجرا کرد. و بعد تئاتر شورایی تئاتری است که نمایشنامه بسته نیست، باز هست و از تماشاگران خواسته میشه که نظر بدن درباره نمایش که مثلا نمایش به این سمت بره، به این سمت بره، پایان رو رقم بزنن، شرکت بکنن، نه بازی کنن و ایده بدن. بنابراین این بسیار تئاتر جالبی است. امیدواریم که کارگردان در اجرای نمایش موفق بشه.
بسیار خوب، ممنون آقای سرکوهی از اینکه ما رو در جریان وقایع فرهنگی و هنری قرار دادیم.
من از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
در این قسمت از صبحانه با خبر سری میزنیم به دنیای مطبوعات و همراه میشیم با شهرام رفیزاده. صبح بخیر آقای رفیزاده.
آقای بشیری صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
امروز جمعه است و روزنامه ها منتشر نمیشه، بنابراین سراغی بگیریم از هفته نامه ها و ماهنامه ها. از ماهنامه همشهری داستان شروع کنیم که تازه ترین شمارش با قیمت 4000 تومان بر دکه های روزنامه فروشی ها قرار گرفته. آقای رفیزاده از این ماهنامه بگید برامون لطفا.
همشهری داستان در این شماره که شماره 22 هست و ویژه نوروز، غیر از بخش های معمول این همشهری که بخش های مثل داستان هست یا بخش روایت های مستند، یک سیدی هم همراه مجله کرده. این سیدی یک مجموعه صوتی هست، شامل 10 داستان هست که نویسندگان داستان مثل کوروش اسدی و حامد حبیبی یا آقای هوشنگ مرادی کرمانی، سپینود ناجیان و دیگر داستان نویسان خودشون این داستان ها رو خوندن و البته در بخش درباره زندگی همشهری داستان هم مطالب خوبی در این شماره منتشر شده، مثل تکرار تکانی از کیانوش عیاری، شیرینی از آب گذشته پرویز کردوانی و زهرا و توسعه روستایی از مهدی محسنیان راد.
نگاهی بندازیم به یه نشریه دیگه، ماهنامه نسیم بیداری که شماره 32مش با قیمت 5000 تومان منتشر شده. از مطالب این شماره نسیم بیداری بگید لطفا.
نسیم بیداری در این شماره یک پرونده ویژه داره به مناسبت سالروز انقلاب اسلامی یا همون انقلاب بهمن 57 و ماجرای پدرخواندگی در سالهای پس از انقلاب رو مورد بررسی قرار داده. گفتگوهای مختلفی در این پرونده هست، از جمله گفتگو با محسن هاشمی که درباره نسبت پدرخواندگی به اکبر هاشمی رفسنجانی سخن گفته و البته اون رو رد کرده، بررسی توهم پدرخوانده در ذهنیت سیاسی جامعه ایرانی از مهرداد خدیر و گفتگو با تقی آزاد ارمکی هم بخش دیگری از این پرونده هست. یک پرونده دیگر هم داره، پرونده اعترافات و توبه مردان سیاست، گفتگو با سعید حجاریان و محمد رضا با هنر و یک گفتگوی فرهنگی مهم هم هست، در واقع یک بخش مهم هست با عنوان فرهنگ و هنر مضمونین همیشگی که به سوء ظن مقام‌های جمهوری اسلامی نسبت به سینما پرداخته در این شماره نسیم بیداری.
فرصتی داریم تا به یه نشریه دیگه هم بپردازیم، زمینه شرق که دیروز منتشر شد، لطفا در این مورد برامون بگین.
زمینه روزنامه شرق که پنجشنبه 17 اسفند ماه منتشر شد بخش ویژه‌ای داره به مناسبت سالمرگ سیمین دانشور و آثار مختلفی از نویسندگان و مترجمان درباره سیمین دانشور در اون منتشر شده، از جمله بانوی مؤلف مستقل حمیدرضا محمدی اون رو نوشته، گفتگو با ویکتوریا دانشور خواهر سیمین دانشور و همچنین یادداشت‌هایی از اسدالله امرایی، جواد میرهاشمی و غلامرضا امامی و علی دهباشی. یک بخش منتشر نشده از کتاب غروب سیمین هم که نویسنده اون سیمین یاوری هست در این زمینه روزنامه شرق منتشر شده.
خب ممنون آقای رفیع‌زاده، این مطالب متنوعی که برامون گفتین مسلماً به کار مخاطبان ما خواهد اومد.
من هم از شما متشکرم، روز خوبی برای شما آقای بشیری و همراهان رادیو فردا آرزو می‌کنم.
و حالا نوبت میرسه به تازه های جهان موسیقی حاصل تلاش کارشناس برنامه بردیا افشین.
صبح بخیر، براتون روز خوبی رو آرزو میکنم. امروز جمعه است، مثل همیشه مرور میکنم بر رویدادهای مهم موسیقی ایران توی هفته‌ای که گذشت. این هفته از شنبه یک رویداد جالب توجه تو تهران آغاز شده که اسمش هست هفته موسیقی تلفیقی و در اون چند هنرمند از موسیقی مستقل ایران به روی صحنه میرن و تو طول هفته درباره این اتفاق صحبت کردم و فردا که روز آخرشه بیشتر راجع به اون حرف میزنم. اما امروز اتفاقهای دیگه رو که تو هفت روز گذشته رخ داده مرور میکنم. از جمله دیروز در فرهنگسرای ارسباران برنامه پژوهشی برگزار شد و در اون سبک آوازی استاد ابوالحسن اقبال آذر تحلیل شد، برنامه که هر علاقه‌مندی میتونست در اون شرکت کنه تا با ابوالحسن اقبال آذر بیشتر آشنا شه، از خواننده‌های برجسته موسیقی ایرانی که 42 سال پیش در سن 107 سالگی درگذشته. اقبال آذر به واسطه صدای قدرتمندش شناخته میشد.
Oh,
همونجور که انتظار داشتیم در این روزهای پایانی سال اجراهای زیادی برگزار شده، خصوصا تو موسیقی پاپ. شنبه و یک شنبه محسن یگانه تو شهر آبادان به روی صحنه رفت، سه شنبه محمد علیزاده که به تازگی آلبوم جدیدش رو چند روز قبل به نام دلت با من منتشر کرده در تالار ایوان شمس تهران اجرا داشت، بهنام صفوی در ادامه تور سراسرش تو ایران دیروز تو بجنورد اجرا داشت و امشب هم دوباره تو این شهر به روی صحنه میره، سیروان خسروی هم امروز برای شب دوم متوالی تو سالن میلاد نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران اجرا داره و رحیم شهریاری و گروهش آراز تو سالن اریکه ایرانیان، اونها چهارشنبه هم تو همین سالن اجرا داشتن و در آخر علی شوکت، خواننده‌ای که شاید کمتر از کسانی که تا به حال اسم بردم نامش مطرحه، امشب تو ایوان شمس به روی صحنه میره. علی شوکت خواننده‌ای که یک تک آهنگ به نام عشق یا عادت رو به تازگی منتشر کرده.
حالا یا عشق یا عادت واسه من فرقی نداره، فکر تو حتی یه لحظه منو آروم نمیذاره. شدن از این شب اسم تو اسم عبوره، اسم خوبه خواستن تو واسه من معنی نمیخواد، اگه عشق عاشقم من اگه عادت یه معتاد، حالا یا عشق یا عادت.
و تو سبکای دیگه اجراهای زیادی در نقاط مختلف برگزار شده، من فقط به چند تایی از اونها اشاره میکنم، از جمله اجرای داوود آزاد، نوازنده، خواننده و آهنگساز موسیقی ایرانی. او دیشب و پریشب تو سالن فخرالدین اسعد گرگانی تو شهر گرگان اجرا داشت. آزاد امسال اجراهای موفق خودش رو به نام مشق نام لیلی تو آمریکای شمالی برگزار کرده بود و این اجرا هم در ادامه همون توره و ما هم به قسمتی از اجرای مشق نام لیلی، قطعه به همین نام، در شهر همدان گوش میدیم، در اجرایی که در اون خود آزاد تنبور مینواخت و آواز میخوند.
دید مجنون را یکی صحرا لب، دید مجنون را یکی صحرا لب، در میان وادیه بنشست فر، در میان وادیه بنشست فر،
شاید اجرای شهرام ناظری استاد آواز ایرانی در بین همه اجرایی که برگزار شد جالب توجه ترین باشه. او تو ادامه اجراهای شاهنامه خونیش امشب برای سومین شب متوالی تو سالن گیت بوستان شهر اهواز به روی صحنه میره. شهرام ناظری هفته پیش چند شبی هم تو تهران اجرا داشت و شاهنامه خونی کرد و تو روز دوم اجراهاش به این اشاره کرد که به مدت 6 سال به او اجازه ندادن داستان ضحاک رو روایت کنه، در حالی که شهرام ناظری عقیده داره که شعر فردوسی شعر خطرناکی نیست و تنها میخواد با بی‌عدالتی مبارزه کنه. ناظری در اجراهاش در بخش شاهنامه خونی داستان ضحاک رو با یک گروه مقامی اجرا میکنه و او در ادامه تور شاهنامه خونیش به شهر عراق هم میره.
Oh.
و از اجراهای جالب توجه دیگه گروه دارکوب، گروهی به سرپرستی همایون نصیری که موسیقیش تلفیقی از موسیقی نواحی ایران با عناصر موسیقی ملل مختلفه، امروز به روی صحنه میره. گروه دارکوب گروهی که تو اون نوازندگان نامداری حضور دارن، از جمله دارا دارایی که تو این گروه بیس میزنه، میلاد درخشانی که تار مینوازه و محسن شریفیان نیمبان و نی جفتی و تو این اجرا آواز هم میخونه. اما محسن شریفیان که امروز تو تهران با گروه دارکوب به روی صحنه میره، این هفته اجازه پیدا نکرد در روز بوشهر در شهر بوشهر با گروهش لیان کنسرت بده. گروه موسیقی لیان گروهیه که موسیقی نواحی و مناطق بوشهر رو به جهان معرفی کرده، اما به نظر میاد در شهر خودش مغضوبه. سه‌شنبه این گروه قرار بود تو شهر خودش اجرا بکنه، اما طلاب مدرسه علمیه امام خمینی بوشهر نسبت به این اجرا سخت معترض بودن و اجازه برگزاریش رو ندادن. گروه لیان به سرپرستی محسن شریفیان گروهیه که تو عرصه جهانی موفقیت هنری زیادی رو تجربه کرده، بارها تو جشنواره‌ها و رویدادهای مهم اجرا کرده و محسن شریفیان پژوهنده جوان موسیقیه که خودش متولد بوشهره و کار حرفه‌ایش رو وقف این کرده که در موسیقی زادگاهش تحقیق کنه، موسیقی که ریشه تو تاریخ داره و تحت تأثیر فرهنگ اقوام مختلفه، اقوامی که نه فقط ساکن ایران زمین بودن، اقوامی که در طول صده‌ها از دوردست از جمله شبه قاره هند و غرب آفریقا به این منطقه رفت و آمد داشتند. اما شاید در بوشه کنسرت لیان از مفاخر این شهر با واکنش تندروهای مذهبی برگزار نشد، اما در سینمای بهمن این شهر همون روز سه شنبه مراسمی برای بزرگداشت همایون خرم برپا شد. درست هفته پیش بود که قرار بود در تالار وحدت تهران به یاد این هنرمند برجسته موسیقی ایران بزرگداشتی برپا بشه که این بزرگداشت به سال بعد موکول شده، اما مردم بوشه برای همایون خرم سنگ تموم گذاشتن. همایون خرم 82 سال پیش تو این شهر به دنیا آمده بود، آهنگساز برجسته و نوازنده ساز ویولون که دی ماه امسال درگذشت. او خالق جاودانه هایی چون قوقای ستاره ها بود.
امشب در سر شوری دارم، امشب در دل نوری دارم، باز امشب در اوج آسمانم، راضی باشد با ستارگانم، امشب یک سر شوق و شورم،
از این عالم گویی دورم.
از اینکه برای چند لحظه شما را از شنیدن صدای پروین محروم میکنم پوزش میخوام، ولی لازمه همانطور که در آغاز برنامه گفتم خاطر نشان کنم که با گذشت یک ساعت از برنامه صبحانه با خبر از اینجا به بعد تصویر ما را نخواهید داشت و در 30 دقیقه باقی مانده فقط صدای ما را خواهید داشت.
سبو بریزم ساغار شکنم